ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بیش از 200 متفکر و فعال سیاسی و مدنی در ایران سوء قصد جان سلمان رشدی را محکوم کردند. وزیر فرهنگ و ارشاد میگوید با کسانی که خلاف منافع ملی اقدام کنند مسامحه نخواهد شد. و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از استقرار ناظران شرعی در آینده در بانک‌های کشور خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. بیش از 200 متفکر و فعال سیاسی و مدنی در ایران با محکوم کردن حمله به سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی در بیانیه‌ای خواستار زمین گذاشتن دشنه‌ها و به دست گرفتن قلم شدند. امضا کنندگان این بیانیه سوء قصد جان سلمان رشدی را مغایر با وجدان عمومی جهان خواندند. هاشم آقاجری، ابوالفضل قدیانی، فریده غیرت، علیرضا رجایی، فاطمه گوارایی و عبدالفتاح سلطانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر نیز گروهی از نواندیشان دینی ایرانی و کانون نویسندگان ایران حمله به سلمان رشدی را محکوم کرده بودند. وزیر فرهنگ و ارشاد شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره برخی هنرمندان گفت که با کسانی که به گفته او خلاف منافع ملی اقدام کنند مسامحه نخواهد شد. محمد مهدی اسماعیلی با دفاع از عملکرد وزارت تحت هدایتش هنرمندانی را که با آنها برخورد می شود را به صحبت علیه مردم ایران یا دفاع از تحریم متهم کرد.
و داریم قانون رو کاملا اجرا می کنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندیم، حتما اجازه کار نمیده.
اشاره وزیر فرهنگ و ارشاد ایران به قانون در حالی است که با انتشار گزارش‌های درباره تهیه فهرست هنرمندانی که از فعالیت منع خواهند شد، ترانه علی دوستی، بازیگر مشهور سینمای ایران، در حساب اینستاگرام خود نوشت که قانون حق گرفتن شغل از کسی که مجرم شناخته نشده است را نمی‌دهد. غلام رضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران، اعلام کرد در حال حاضر برای هر بانک در کشور یک ناظر شرعی مد نظر است. مصباحی مقدم در این حال تأکید کرد که انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در دستور کار است. شورای فقهی بانک مرکزی ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی شکل گرفت. نخستین بار علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، از استقرار ناظران شرعی در بانکای ایران خبر داده بود. اما جعفر تصحیح میکنم منصور جعفری نمین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران، روز یکشنبه از آمار بالای مهاجرت کادر پزشکی از کشور ابراز نگرانی جدی کرد. به گفته این مقام ارشد سازمان نظام پزشکی، تعداد مهاجرت پزشکان متخصص و فوق تخصص از پزشکان عمومی در کشور پیشی گرفته است. رئیس شورای عالی نظام پزشکی همچنین پیش بینی کرد که در صورت ادامه روند مهاجرت پزشکان از کشور، بیماران برای درمان به کشورهای همسایه فرستاده شوند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی محمد رضا محبوبفر، پژوهشگر حوزه بهداشت و درمان در تهران را جویا شدم.
شما در نظر بگیرید اگر که قبلا بالاترین میزان مهاجرت مربوط به پزشکان عمومی بود، امروز متاسفانه بالاترین میزان مهاجرت الان مربوط به پزشکان متخصص و فوق متخصص هست. یعنی اگر تا دیروز پزشکان عمومی کم درآمدترین گروه پزشکی محسوب می شدن، این روزها پزشکان متخصص و فوق متخصص هم در زمره گروه های پزشکی هستند که از تعرفه های درمانی ناراضی هستند و بخشی از گواهی های مرتبط با مهاجرت توسط پزشکان متخصص به بالا اخذ میشه از سازمان نظام پزشکی.
آقای محبوب‌فر، چرا الان پزشکان مهاجرت میکنن؟ مگر در داخل کشور شرایط کاری برای اونها فراهم نیست؟ با چه موانع دیگه ای اونها در داخل روبرو هستند؟
ابتدا اجازه بدید که من اشاره بکنم به افزایش 50% ظرفیت پزشکی چون که در حال حاضر الان مهاجرت ها شکل گرفته و مقامات کشور هم برای جبران مهاجرت ها الان دست دادن به افزایش ظرفیت پزشکی از جمله خود پزشکان عمومی و پزشکان دندان پزشک و پزشکان متخصص به بالا. اول اینکه پزشکان متاسفانه همپای سایر اقشار جامعه تحت فشارها و استرس‌های اقتصادی هستند. پزشکان کادر درمان الان معتقد هستند که تعرفه‌های پزشکی غیر واقعی هست و از طرفی خیلی گله و شکایت دارن از مالیات‌های سنگین که برای تعرفه‌های اندک پزشکی الان وجود داره. از طرفی هم دوره‌های دستیاری تخصصی بسیار دشوار شده بر حسب برخی موانع و سدسازی‌هایی که در برابر پزشکان عمومی وجود داره. اجازه حضور در دوره‌های دستیاری تخصصی به این دسته از پزشکان داده نمیشه و در صورتی که الان بسیاری از کشورهای معتبر دنیا در ایالات متحده، کانادا و همچنین در قاره اروپا و کشورهای خلیج فارس با آغوش باز پزشکان عمومی رو میپذیرن و اجازه حضور در دوره‌های دستیاری تخصصی به پزشکان داده میشه. الان شرایط اقتصادی نه تنها برای پزشکان عمومی بلکه برای پزشکان متخصص هم شرایط اقتصادی غیر قابل تحملی هست. از طرفی هم ما الان مشاهده میکنیم که تعرفه ها غیر واقعی هست و حتی دانشجویان دوره تخصص پزشکی که در دوران رزیدنتی به سر میبرند فشار کاری و معیشتی اینقدر برای این افراد دشوار شده که اینها فرار به قرار رو ترجیح میدن و از کشور خارج میشن. و همچنین ما الان مشاهده میکنیم در دورانی که کرونا تا حدودی فروکش کرده برای پزشکان کار سنگین در بیمارستان ها وجود داره، اما حقوق و مزایای اندکی برای این افراد مهیا هست. و همچنین بسیاری از پزشکان عمومی ما الان داریم مشاهده میکنیم که همزمان با اینکه مشغول به کار سنگین در بیمارستان ها هستند، یک زندگی کارگری دارن و یک دستمزد کارگری اینها دریافت میکنن.
آقای محبوب‌فر، پیامدهای خروج کادر درمان و متخصص پزشکی برای ایران چه خواهد بود و اگر این خروج این سرمایه‌های ملی یک رویه بشه، پیش‌بینی شما از تأثیر منفی این اتفاق بر نظام پزشکی و سلامت ایران چه خواهد بود؟
ببینید، اینکه آقای منصور جعفری رئیس شورای عالی نظام پزشکی نسبت به افزایش مهاجرت پزشکان ابراز نگرانی می‌کنند، ایشون به درستی به این درک و فهم رسیدن که اگر پزشکان عمومی که تا دیروز مهاجرت میکردن، امروز پزشکان متخصص و فوق تخصص جلوگیری از تخصصشون نشه، کشور با کمبود پزشکان متخصص مواجه میشه. و روزی رو ایشون اومدن و برای خودشون ترسیم کردن که مردم کشور برای انجام معایناتشون به کشورهای خلیج فارس که محل اصلی پذیرش کادر درمان مهاجر کننده از کشور ایران هستن مراجعه بکنن. ببینید، الان برای تربیت یک پزشک هزینه های زیادی از سوی مردم و دولت انجام میشه و خب این سرمایه کشور هست، سرمایه اجتماعی هست که وقتی که مهاجرت پزشکان شکل میگیره این هزینه ها هم از دست میره. من فکر میکنم با این افزایش ظرفیت های پزشکی که وجود داره، حالا چه در خصوص پزشکان عمومی، چه در خصوص دوره های دستیاری تخصصی یا حالا دوره های پزشکی تخصصی، بنیه علمی و مهارتی و تجربه جامعه پزشکی کشور متاسفانه از دست بره و ما شاهد قصورهای پزشکی بیشتری باشیم.
محمد رضا محبوب‌فر، پژوهشگر حوزه بهداشت در ایران بود. اما در روزهای گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد یک زن در سبز میدان رش از داخل یک خودروی گشت ارشاد به بیرون پرتاب میشه، اما جانشین فرمانده نیروی انتظامی ادعای بیرون انداختن این شهروند را تکذیب کرده. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
روز شنبه 29 مرداد ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد در محله سبز میدان رشت یک زن از خودروی گشت ارشاد که با سرعت در حال حرکت است به بیرون پرت می‌شود. این ویدیوی چند ثانیه‌ای که باعث عصبانیت مردم از فشار این روزهای حکومت به روی زنان شد، باعث شد این تصویر دست به دست بچرخد و تبدیل به پربیننده‌ترین ویدیوی شبکه‌های اجتماعی در ایران شود. نیروی انتظامی اما ضمن تکذیب پرت شدن زن از خودروی پلیس اعلام کرد این زن برای جلوگیری از انتقال همسرش به کلانتری دستگیره را گرفته بوده و با حرکت ماشین روی زمین افتاده است. چندی پیش نیز ویدیویی منتشر شد که یک مادر مقابل خودروی گشت ارشاد با فریاد دخترم مریضه خواهان آزادی او می شود. این ویدیو نیز باعث خشم مردم از نحوه برخورد گشت ارشاد با زنان شد. اما حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی در خصوص آن ویدیو گفت مگر هر جایی که مادری آمد و اصرار کرد که فرزندش را رها کنند باید انجام داد؟ اصلاً آن خانم حق نداشت برود به سمت ماشین پلیس. در ماه‌های اخیر فشار گشت ارشاد برای اعمال حجاب اجباری بر زنان تشدید شده و بسیاری از زنان مخالف حجاب اجباری با سرکوب شدید مواجه شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم تاکید کردند به هیچ عنوان حاضر نیستند سیاست‌های خود را در این زمینه تغییر دهند. از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا امامان جمعه و مسئولین دولتی. در همین حال روز جمعه محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف با اعلام این که تعداد بدحجاب‌ها در کشور به بالای 50% رسیده است هشدار داد که طبق ملاک شرعی یک تار موی زن هم بیرون باشد او مجرم است و باید دستگیر شود. او در ادامه سخنان خود با اذعان به عملی نبودن بازداشت زنان گفته است که طبق طرح جدید بدحجابی تخلف محسوب می شود و باید متخلف را جریمه کرد. دبیر ستاد امر به معروف در ادامه گفته است تخلف یعنی برای مثال همونطور که طبق قانون راهنمایی و رانندگی اگر کسی چراغ قرمز را رد کرد از سوی پلیس برای آن جریمه تعیین می شود. اگر کسی هم کمربند عفاف و حجاب را نیز نبست بعد از یک بار و دو بار تذکر در صورت تکرار جریمه و در نوبت‌های بعدی 2 و 3 برابر جریمه خواهد شد. او در ادامه مثال دیگری آورد و گفت اگر مدیر بانکی از فرد بدحجابی حمایت کرد باید هم از حقوقش کم شود و هم بخشی از بودجه رفاهی آن مجموعه به بودجه آموزشی تبدیل شود. او گفته است مدیر یک اداره همانطور که موظف به چک کردن زمان ورود و خروج کارمندان است باید نسبت به حجاب و عفاف آنان نیز مسئولیت داشته باشد. ماه گذشته اما همین ستاد امر به معروف و نهی از منکر که نهاد رسمی حکومت جمهوری اسلامی برای پیشبرد طرح موسوم به حجاب و عفاف در ایران به شمار می رود به شکست طرح‌های حکومتی در زمینه اعمال حجاب اجباری اعتراف و تاکید کرده بود ادامه روند کنونی به تقابل مردم و جمهوری اسلامی منجر می شود. طی سال‌های گذشته و خصوصا ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی از برخورد خشن گشت ارشاد با زنان در ایران منتشر شده و از طرفی بحث دفاع از آزادی حجاب نیز داغ شده است. نمونه آن بازداشت سپید رشنو و اعترافات اجباری وی در صدا و سیماست که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. سپید رشنو پس از انتشار فیلم درگیریش با یک زن حامی حکومت در اتوبوس بر سر رعایت حجاب بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. اما حالا و با توجه به این نحوه رفتارهای عوامل حکومتی با مردم ایران میتوان به این نتیجه رسید که مبارزه با هر نوع آزادی به ویژه آزادی زنان در این 40 سال نه مبارزه برای اجرای قوانین بلکه تلاشی برای ارعاب و سرکوب مردم ایران در رسیدن به خواسته هایشان است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.